بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 508 سوره محمد صلی الله علیه و آله، آیات 12 تا 19. از اول سوره که شروع کردیم عرض کردیم که این سوره وضعیت شناسی عصر نزول قرآن هست. یک سمت مؤمنان هستند و سمت دیگر مشرکانی که به دشمنی با پیامبر و مسلمان ها رو آوردن. شرایط زندگی در مکه رو فوق‌العاده دشوار میکنن برای مسلمانان و بحث شکنجه، تحریم اقتصادی، به شهادت رسوندن جمعی از مسلمان ها و نهایتا هم تصمیم میگیرن که پیامبر رو شبانه حمله بکنن و بکشن، که خب پیامبر صلی الله علیه و آله به شکل معجزه آسایی نجات پیدا میکنن و مهاجرت میکنن به مدینه. پس از بیش از 13 سال که مسلمان ها اجازه حتی دفاع هم نداشتن از خودشون در برابر مشرکان، سوره محمد صلی الله علیه و آله نازل میشه و خدای متعال به مسلمان ها دستور میدن، اجازه میدن و فرمان میدن که از این پس از آمادگی لازم برخوردار باشید تا اون کسانی که کفر ورزیدند و مانع پیوستن بندگان خدا به دین خدا و راه خدا شده اند، اگر به جنگ شما آمدن بتونید از خودتون دفاع بکنید. حالا در ادامه بحث سرنوشت مؤمنانی که در جنگ با دشمن شرکت میکنن رو خدای متعال بیان میکنه. بخشی در جلسه گذشته بیان شد، بخشی در این جلسه بیان میشه و سرنوشت دشمنان هم بخشی در همین آیاتی که الان میخونم تا آیه 15 بیان میشه. در واقع بخش اول و سیاق اول طبق آنچه در تفسیر مبارک المیزان آمده تا آیه 6 بود و سیاق دوم از آیه 7 شروع میشه تا آیه 15 ادامه داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله اتبعوا اهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين و انهار من عسل مصفا و لهم فیها من کل الثمرات و مغفرت من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. خدای متعال داخل می کند، وارد می کند کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به بهشت هایی که جریان دارد و روان است. در زیر درختان آن بهشت ها انواع و اقسام جویبارها و نهرها. اما اون کسانی که کافر شده اند و با شما مسلمان ها دشمنی میورزند، اینها یتمتعون بهره میگیرند از آنچه که در دنیا هست، یاکلون و میخورند کما تاکل الانعام، همان گونه که چارپایان میخورند. و البته سرنوشت اینها این هست که آتش جایگاهی است برای اونها، اینها وارد بهشت نخواهند شد، اینها به جهنم خواهند رفت. چرا؟ چون عمل کردشون این جایگاه رو براشون فراهم کرده. بنای خدای متعال در دنیا این هست که همه از نعمتهای خدا استفاده کنن، هم مؤمنین هم کافرین، همه از این خورشیدی که میتابه استفاده میکنن، همه از این آبی که هست استفاده میکنن، از سبزی هایی که هست، از انواع و اقسام روزی ها، گوشت ماهی و مرغ و انواع گوسفند و گاو و چه و چه و چه و انواع و اقسام غذاهای لذیذی که خدای متعال برای انسان آفریده، نعمتهایی که خدا آفریده، اینها فرمود خلق لکم سخر لکم، اینا برای شماست. مؤمن کافر همه استفاده میکنن، بارانی که میاد همه استفاده میکنن، منتها بعضی ها در مسیر توحید و در مسیر قیامت و در مسیری که خدا گفته، بعضی ها هم نه، اینها هدف متعالی در زندگی ندارن، قیامت رو انکار میکنن، آخرت رو انکار میکنن، در نتیجه به لحاظ تلذذات مادی مشابه حیواناتن. البته از اونها پیشرفته ترن به لحاظ اینکه میتونن از انواع و اقسام لذایذ مطابق سلیقه خودشون استفاده بکنن، ولی در کل زندگی مشابه زندگی حیواناته، فرقی نداره. ولذا روز قیامت که میشه پرونده‌ای هست که دوزخ ازش در میاد نه بهشت. دو سبک زندگی، دو عمل کرد، دو نتیجه و دو پیامد رو در پی داره. حالا این انسان هست که تصمیم بگیره آیا میخواد اهل ایمان و عمل صالح باشه که بهشت رو برای خودش خلق بکنه، یا میخواد که مشابه حیوانات زندگی بکنه و سر از جهنم در بیاره. آیه بعدی تهدید مشرکان هست. خدای متعال میفرماید که ای پیامبر، چه بسیار شهرها و کشورهایی که نیرومندتر از این شهر و آبادی بودن که تو رو اخراج کردن، که ما هلاکشون کردیم، فلا ناصر لهم. وقتی که اراده ما تعلق گرفت که اونها رو هلاک بکنیم، هیچ یار و یاوری برای اونها نبود، هیچ کس نبود که بتونه اونها رو کمک بکنه تا هلاک نشدن. نه، اینا که جای خود دارن، این مشرکان مکه که میخواستن تو رو به شهادت برسونن و ما تو رو نجات دادیم، در واقع تو هجرت کردی آمدی به مدینه، اینا در مقابل اون قلدرها و گردن کلوفتهایی که ما اونا رو هلاک کردیم عددی به حساب نمیان. بنابراین اینها باید در انتظار هلاکت باشن. نصرت با شما هست یا رسول ما، یاری با شما هست، یاری من با شما هست، من مولای شما هستم، اونها مولا و یاریگری ندارند. بعد برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه دلیلش رو هم میگه. شما بر اساس بیانه دارید زندگی میکنید، سبک زندگی شما بر اساس دستورات خداست، در حالی که مشرکان تابع هوا و هوس خودشون هستند و شیطان و شیاطین کارهای بدی اینها رو براشون زیبا جلوه میده، فکر میکنن که مبارزه با قرآن و پیامبر خیلی هم خوبه. مثلا فمن کان علی بینه من ربه، آیا کسی که بر اساس دلایل و شواهد روشن از جانب پروردگارش زندگی میکند، یعنی شما مؤمنان، توی پیامبر و پیروان تو، مثل کسیه که تزیین شده برای او بدی کارش و تبع و احواه، در حالی که اینها از هوا و هوس خودشون پیروی میکنن. یعنی سبک زندگی شما الهیه، بهشت میرید، سبک زندگی اونها شیطانیه، پیروی از هوا و هوسه، اسمش هم ممکنه بگذاره آزادی. من آزادم، دوست دارم اینجوری زندگی کنم، خب اونم نتیجهش میشه. بعد میفرماید که سرانجام هر کدوم اینها چیه؟ یکی به بهشتی میره که همه جور نعمت درش هست، علاوه بر نعمتهای الهی مغفرت الهی هم اونجا هست، یکی هم به جهنم میره که نوشیدنی اونجا آب داغیه که روده ها و معده ها رو پاره پاره میکنه. مثل الجنت التی و وعد المتقون، مثل بهشتی که به متقین وعده داده شده. در آیه 6 چی فرمود؟ فرمود و یدخلهم الجنت عرفها لهم، مؤمنانی که در راه خدا شهید میشن اینا وارد بهشتهایی میشن که عرفها لهم. یا در آیه 12 چی فرمود که همین جلسه خوندیم؟ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، اهل ایمان و عمل صالح رو خدا وارد بهشت میکنه. این بهشت چه جور جاییه؟ میفرماید اوصاف بهشتی که به متقین وعده داده شده، بعد توصیف میکنه فیها انهارون چه چه چه، میفرماید کمن هو خالدون فی النار. آیا وصف بهشتی که به متقین وعده داده شده مثل کسیه که جاویدان در جهنم خواهد بود؟ یعنی کسی که بهشت میره با کسی که جهنم میره اینا مساوی هن؟ بهشت و جهنم مساوی هن؟ بهشتیان و جهنمیان مساوی هن؟ ابدا. مثل الجنت التی و وعد المتقون، وصف و توصیف بهشتی که به متقین وعده داده شده، بهشتی که درش انواع و اقسام نهرها جریان داره، نهری که انباشته از آب هست، انهار و مما، نهرهایی از آب منتها غیر آسن، آبی که زلاله، هیچ بویی نگرفته، انهار و ملبن، نهرهایی از شیر، شیرهایی که لم یتغیر طعمه، طعمش تغییر نکرده، بدمزه نیست، انهار من خمر، نهرهایی از شراب نوشیدنی، لذت لشاربین که برای کسی که اونها رو می نوشد مایه لذت هست، نهرهایی از عسل تصفیه شده خالص شده. و لهم فیها من کل ثمرات، برای بهشتیان، برای مؤمنان، برای متقون، متقین، برای متقین فیها در این بهشت من کل ثمرات، همه جور میوه هست، هم همه جور میوه، هم طبق آیاتی که قبلا خوندیم از هر نوع میوه‌ای هم فراوان تا دلشون بخواد، و از نعمت‌های مادی بالاتر و مغفرت من ربه، مواجه میشن با مغفرت و آمرزش بیکران از ناحیه پروردگارشان. یه همچین جایی این بهشت. حالا چرا با این نهرها برای ما توضیح میده؟ به خاطر اینکه چیزی رو که ما نمیدونیم، تصوری ازش نداریم، بخوان برای ما قابل تصور کنن باید با یه چیزایی بگن که ما از اونا تصور داریم. شما برای مثلا یه نوزادی که یه بچه‌ای که جنینی که در رحم بود میخواستید دنیا رو توضیح بدید، مثلا چی باید میگفتید؟ اصلا امکان توضیح نداره. حالا یه کسی که بهشت رو ندیده، شما میخوای براش بهشت رو توضیح بدید، خدا باید چجوری توضیح بده؟ باید با یه چیزایی بگه که برای اینا قابل تصور باشه. ولی با مغفرت من ربهم، با رضوان من الله که تو آیات دیگه داره، با لقاء الهی، با تقرب به خدا، اینها تعابیر اصلی هست. آیا مثل بهشتی که و اوصاف بهشتی که به متقین وعده داده شده کمن هو خالدون فی النار، باز مقایسه هست، مثل آیه قبلی اینم مقایسه هست، مثل کسیه که جاودانه خواهد بود در آتش، و سقو ما انهمی ما، در حالی که آب جوشان بهشون نوشانده می شود، فقط تع امعاه، آب جوشانی که روده هاشون رو پاره پاره می کنه. تصمیم با خودتونه، اختیار با خودتونه، تصمیم بگیرید در کدوم سبک زندگی میخواید باشید. آیا میخواید تابع هوا و هوستون باشید، یا میخواید تابع خدا و قرآن و رسول الله باشید؟ ببینید چی میخواید، بهشت میخواید یا جهنم؟ خب این بحث هم تمام. وارد بحث بعدی میشیم که یه مقدار آسیب شناسی خود مؤمنین هست، آسیب شناسی خود مسلمان ها هست، کسانی که اومدن گفتن که ما ایمان آوردیم. ببینیم اینا با دستور پیغمبر چیکار میکنن، در واقع با دستور خدا، یعنی با این اذن جهاد که آمد و دفاع که آماده شید از خودتون دفاع کنید. خدا ممکنه کشته بشیم و بله ممکنه کشته بشیم، ولی بهشت میرید. ببینیم مسلمان ها با این مسئله چطوری برخورد کردن. و من هم من یستمعو الیک حتی اذا خرجو من عندک قالو للذین اوتو العلم ماذا قال آنفن اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم اتبعوا اهواءهم الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله یعلم متقلبکم و مثواکم. در این آیات که حالا در جلسه بعد هم انشاءالله ادامه پیدا میکنه این بحث، مطلبی که مطرح شده این هست که خود کسانی که ادعای اسلام دارن دو دسته هستن. یه دسته که گفتن چشم، یعنی وقتی این فرمان جهاد آمد که آماده شید که باید از خودتون دیگه دفاع نظامی بکنید از این پس، گفتن چشم. اینها اهل هدایتن، اینها مؤمنان واقعی هستن. اما یه عده هم گفتن که چی میگه پیغمبر، چی میگه پیغمبر، اینها خوششون نمیاد، اینها افراد یا ترسو هستن، افرادی هستن که بیمار دلن، افرادی هستن که ایمانشون ایمان محکم و واقعی نیست و میترسن، نگرانن که جانشون رو از دست بدن، کشته بشن در این جنگ ها، و برای اینکه پیامبر رو بتونن منصرف کنن و فضا رو علیه این حکم ایجاد بکنن، به افراد روشنفکر و دانشمند و به قول امروزی ها کارشناس اون روز مراجعه میکنن، میگن که آقا میبینید پیغمبر چی میگه؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ مگه ما میتونیم در برابر مشرکان بیستیم؟ آقا ما امکاناتی نداریم، ما چیزی نداریم، ما یه دونه اسب هم نداریم، ما شمشیر حتی نداریم که بخوایم با اینا بجنگیم، حتی پیاده، ما خونه و زندگی نداریم، خیلی همون از مکه پا شدیم مهاجرت کردیم مدینه، اصلا جا نداریم، تو خونه بقیه داریم زندگی میکنیم و از اینجور حرف ها. خدای متعال به پیغمبر اینجا یادآوری میکنه که مبادا حرف های اینها تأثیر بگذاره در شما و در مؤمنان، محکم وایستید، آماده بشید برای دفاع از خودتون و جامعه اسلامی. و من هم، و من هم که میاد من تبعیزه، یعنی بعض رو میرسونه، و بعضی از مؤمنان کسانی هستند که یستمعو الیک، اینها میان در مجلس تو میشینن و گوش میدن به حرفهایی که تو میزنی، به همین آیاتی که میخونی گوش میدن و گوش دادن، آمدن این آیات سوره محمد رو تا اینجا شما براشون خوندی، این هم گوش دادن، این آیه رو گوش دادن که فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَذَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اینو شنیدن دیگه، آیه 4 رو شنیدن. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اینها دارن میشنون، گوش میدن، سخنرانی تمام میشه، پا میشن میرن بیرون از نزد تو. وقتی که از مجلس تو بیرون میرن، از مسجد بیرون میرن، میگویند للذین اوتوا العلم، به اون کسانی که صاحب دانشن، اهل دانشن، نخبه هستند، کارشناسن، باسوادن، روشن فکرن، به اونا میگن که ماذا قال آنفا، پیغمبر داشت چی میگفت؟ خیلی با تعجب و با شگفتی و پیغمبر چی میگه بابا؟ مگه میشه با مشرکان جنگید؟ آخر اینا قدرت شبه جزیره عربستان هستن، کسی تا کنون به خودش اجازه نداده که با قریش به جنگه، با مشرکین مکه به جنگه. اینا کلید داره مسجد الحرام و خلاصه کعبه و چه چیزی ممکن نیست. خدای متعال میفرماید که اینایی که این حرفا رو میزنن با پیغمبر که دستور خدا رو ابلاغ کرده مبنی بر مواجهه شدید با مشرکان، اینا کسانی هستن که خدا بر دلهای اینها مهر زده. چرا؟ و تبع و اهواهم، دلیلش اینه که اینا از هوا و هوسشون دارن پیروی میکنن. اینا دنیا رو دارن بر آخرت ترجیح میدن. اینا ایمانشون واقعی نیست، توحیدشون واقعی نیست. اینا حقیقتاً به قیامت باور ندارن. اگر به قیامت باور داشتن، باید وقتی که آیه نازل میشه پیغمبر این آیه رو میخونه بگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم، چشم، اطاعت میکنیم، امران چه تو فرمایی. در برابر اینها میفرماید که والذین اهتدوا، اما اونایی که گروه دوم، اما اونایی که اهتدوا هدایت یافتن و وقتی آیات برشون خونده شد، آیات اذن جهاد و دفاع برشون خونده شد، گفتن سمعا و طاعتن، خوشحال شدن که خدا بهشون اجازه دفاع داد. زادهم هدن، هدایتشون افزایش پیدا کرد. و آتاهم تقواهم، تقوایشان بهشون داده شد. اینها وقتی که اومدن گفتن که لبیک، گفتن سمعنا و اطعنا، پیغمبر گفتن که چشم، باکی نیست، دشمن تعدادش زیاده باشه، امکاناتش زیاده باشه، در عوض اونا خدا رو ندارن، ما خدا رو داریم، خدا مولای ما هست، اونا مولایی ندارن. در آیه 11 خوندیم خدای متعال فرمود که اونها کارشون نتیجه نداره. مؤمنین بدانید اذل اعمالهم، اذل اعمالهم دوبار تکرار شد، هم در آیه 1 هم در آیه 8. و در آیه 11 فرمود الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خدا تقواشون رو بهشون داد. تقوا یعنی چی؟ یعنی مسئولیت پیدا کردن اینها با اطاعت از دستورات الهی در برابر دشمن. اینها ویروس ترس وارد جانشون نتونست بشه. اینها گفتن که ما به دستور خدا در برابر دشمن محکم می‌ایستیم. حالا راجع به اون گروه اول، اون افراد ضعیف الایمان، خدای متعال می‌فرماید که آیا اونها منتظرند که قیامت بیاد بعد ایمان بیارن؟ همچین چیزی ممکنه؟ فهل ینظرون، آیا انتظار جز این رو انتظار می‌برن که قیامت بیاد؟ فهل ینظرون الا الساعه، آیا منتظر چیزی جز قیامت هستن؟ ان تأتیهم بغتتن، خب قیامت که بیاد که یه دفعه میاد، مرگ انسان بیاد یه دفعه میاد، کی میدونه کی از این دنیا میره؟ که بعد بگن خب اگه قیامتی بود، دیدیم قیامتی هست، ما ایمان میاریم، ما حرفای خدا رو قبول میکنیم. خب چه فایده؟ قیامت رو که ببینید که دیگه کار از کار گذشته، دیگه نمیتونید ایمان بیارید. فقط جا و اشراتها، ای مردم، اشرات قیامت، نشانه های قیامت، اشراط جمع شرطه، نشانه های قیامت آمده، یکیش همین آمدن خاتم النبیین هست. سلسله انبیا تموم شد، این پیامبر خاتمه، این پیامبر خاتمه، وحی برای شما آورده. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، چه سود هست برای آنان وقتی که قیامت بیاید به نزد اونها، یاداوریشون به چه دردی اونجا میخوره؟ قیامت که بیاد، خب شما میفهمی قیامت هست، خب بعد به چه فایده‌ای برای شما داره این مطلب؟ فعلا بدان ای پیامبر انه لا اله الا هو، جز الله هیچ معبود دیگری نیست، هیچ معبود دیگری جز الله نیست. استغفر لذنبک، برای پیامد کارهایت آمرزش بخواه. وللمؤمنین والمؤمنات، برای مؤمنین و مؤمنات، مردان مؤمن، زنان مؤمن، اونهایی که ایمان واقعی دارن، اهل هدایت و تقوا هستن، برای اونها هم استغفار بکن. و بدانید که خدا میداند متقلبکم و مثواکم، هم آمد و شد شما رو، جا به جا شدن شما رو در روی زمین، و هم مثواکم جایگاه شما رو، همه چی تحت نظر خداست. خدا میدونه شما در چه فکری هستی، خدا میدونه از اینجا پا شدی اونجا رفتی دنبال چی بودی، جبهه که شرکت کردی واقعا قصد جهاد داشتی یا قصد غنیمت داشتی. خدا به همه چی علم داره. خب اینجا محل بحث واقع شده که واستغفر لذنبک یعنی چی؟ مگه پیامبر خدای نکرده اهل گناهی که واستغفر لذنبک؟ این هم به خاطر اینه که هم استغفار رو بعضی ها به معنای یعنی طلب بخشش برای گناهان گرفتن، هم ذنب رو به معنای گناه گرفتن، در حالی که خب اینا محل بحثه. ذنب یعنی دنباله هر کار، پیامد هر کار. استغفار هم یعنی اینکه خدایا چاله چوله ها رو تو پر کن، ناهمواری هایی که در جامعه ما هست، در زندگی ما هست، اینا رو پر بکن. ببینید من برداشتم اینه، شاید اینطور بتونیم بگیم که وقتی که پیامبر آمده، وحی آمده، قرآن آمده، حضرت دعوت میکنه دیگران رو به پذیرش وحی، یه عده هم نمیپذیرن، جدال میکنن و میخوان پیامبر رو بکشن، مسلمان ها رو بکشن، اینا هجرت کردن آمدن مدینه، کلی گرفتار مشکل شدن دیگه اینها، حتی خونه ندارن توش زندگی بکنن، حالا محل تهدید هم هستن اینها، یعنی خطر حمله مشرکین هم به اینها هست. خدای متعال داره به پیغمبر میگه که راهی که گفتم، کاری که گفتم بکنید، برای این چاله چوله های زندگیتون هم از من کمک بخواید، من کمکتون میکنم. استغفر لذنبک، این پیامد کارهاتون که مشکلاتی براتون درست کرده، هجرتی که کردید، آمدید مدینه و تصمیمی که الان گرفته شد که دیگه در برابر مشرکین بایستید، اینا یه سری مشکلاتی براتون درست میکنه، اینا رو من جبران میکنم. مؤمنین و مؤمنات دچار مشکلاتی شدن، اینا رو من جبران میکنم، به من تکیه کنید. استغفر لذنبک ممکنم هست مال بحث برای پیغمبر ترک اولا باشه، چون که بعضی ها گفتن، ممکنم هست احتمالات دیگری که به هر حال داده شده. بعضی از وجوه هم هست که انشالله باز در اول سوره فتح هم چون این بحث مطرح شده، اونجا هم یه توضیح دیگری خواهم داد متناسب با اون سوره. البته پیش از این هم این تعبیر رو ما داشتیم، از جمله در سوره احقاف هم این بحث آمده بود که اونجا هم باز من به نکاتی اشاره کردم. خب این سیاق جدیدی که شروع کردیم، فصل جدیدی که شروع کردیم که از آیه 16 شروع شده که آسیب شناسی درونی خود جامعه اسلامی هست، این تا آیه 32 ادامه داره. بنابراین جلسه بعد هم همین فصل ادامه پیدا میکنه و جلسه 510 این فصل به اتمام خواهد رسید. ما در جلسه بعد هم از این افراد ضعیف الایمان انشالله صحبت خواهیم کرد. اینها رو ما وقتی میخونیم باید شرایط امروز خودمون رو در نظر بگیریم، یعنی امروز هم همین بحث ها مطرح میشه، عیناً همین بحث ها مطرح میشه، یعنی جامعه اسلامی، دولت اسلامی داره تو این دنیا زندگی میکنه، دشمنانی داره دین اسلام، دشمنانی که نمیخوان دین باشه، علیه دین اقدام میکنن، علیه مؤمنین و مؤمنات اقدام میکنن، علیه ارزش های دینی اقدام میکنن، و کسانی هم هستن که پیوسته قدرت دشمن رو به رخ میکشن، میگن شما مؤمنین، شما حزب الله نمیتونید در برابر نظام سلطه بیستید و مثلا از این جور حرف ها. این آیات رو وقتی که ما میخونیم در روایات هم داره، میگه اگر میخواهید که وضعیت خودتون رو و وضعیت دنیایی رو که درش زندگی میکنید تحلیل درستی ازش داشته باشید، سوره محمد را بخوانید. سوره محمد رو اگه بخونید درش تدبر بکنید، به وضع خودتون و دنیای خودتون بیشتر آشنا میشید. دشمن وضعیتش کجاست؟ کفاری که دشمنن، کفاری که دشمن نیستن، خود مؤمنین، مؤمنین حقیقی، مؤمنین ضعیف الایمان، نسبت مؤمنین با رهبری و اطاعت از دستورات رهبری توسط مؤمنین حقیقی و واقعی، و ایرادهای مختلف به دستورات رهبری گرفتن از ناحیه افراد ضعیف الایمان به اسم بحث‌های کارشناسی و بحث‌های تخصصی و امثال اینها، یعنی همین کاری که افراد ضعیف الایمان در مدینه انجام دادن. و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. خب من به قرائت و تلاوت بعضی از آیات اکتفا نمی کنم، چون سوره محمد صلی الله علیه و آله از سوره هایی که همه آیاتش راهبردیه و باید همه آیاتش مورد توجه قرار بگیره. به هر حال در درون جامعه اسلامی هواگرایان رو داریم، میلگرایان رو داریم در برابر تقواگرایان. خدایا ما رو از تقوا پیشگان قرار بده، خدایا ما رو از مغفرت خودت بهرمند بگردان، خدایا ما رو مورد آمرزش خودت قرار بده، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل ایمان و عمل صالح باشیم، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما ظرفیت های وجودی انسانی خودمون رو ارتقا ببخشیم، خدایا ما رو از سبک زندگی الهی و اسلامی برخوردار بگردان. برای بحث مناسبات تقوا و آزادی از مباحث مهمیه که در این آیات مورد توجه قرار گرفته. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.